بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان ادامه مطالبی است که در سال گذشته بر اساس کتاب المراجعات داشتیم. بحثمون به مراجعه دهم رسید. از مراجعه اول تا هشتم خاطر شریف دوستان باشه، محور بحث این بود که چه ادله‌ای شیعه امامیه دارد بر این که به جای پیروی از مذاهب اعتقادی و فقهی اهل سنت از مذهب اهل بیت پیروی می کنند. این را شیخ سلیم بشری، شیخ الازهر، از جناب سید شرف الدین عاملی پرسید دلیل شما چیست و چرا شما که دم از وحدت میزنید و اتحاد بین مسلمین جدا شده اید از مسلمان هایی که در عقاید پیرو به مذهب ابوالحسن اشعری هستند و در فقه هم پیروی یکی از مذاهب چهارگانه. خب علال قاعده شما هم میبایست برای حفظ وحدت امت اسلامی از این مذاهب پیروی میکردید، از یکی از این مذاهب. چه دلیلی باعث شده بر این که شما جدا شدید؟ ایشان ابتدا اجمالاً و بعد هم تفصیلا بیان کردن که ما در این مسئله از کتاب مجید، از قرآن کریم و از سنت نبوی پیروی می‌کنیم و دلیل ما بر این که پیرو مذهب اهل بیت هستیم قرآن و سنت و راهی جز این نداریم، یعنی به هر حال حجت در این جهت بر ما تمام هست. بعد آقای شیخ سلیم از ایشون درخواست کردند که تفصیل بدن، این مطلب را تبیین کنند. ایشان هم حدیث شریف ثقلین را و بعد هم حدیث سفینه نوح و بعد از آن حدیث المشهد که باب الحته و چهارمین حدیث هم حدیث النجوم یا حدیث الامان. این چهار تا حدیث را که نسبتاً مفصل بحث کردیم برای اثبات حقانیت پیروی از مذهب اهل بیت و بلکه بالاتر از حقانیت لزوم و معین تعین بودن پیروی از مذهب اهل بیت علیهم السلام بیان کردیم. بعد جناب شیخ سلیم در مراجعه نهم، در مراجعه هشتم باشه، در مراجعه نهم بسیار اظهار تشکر کردن از شرف الدین و درخواست کردن که بیش از این هم در این باره ادله ای را بیان بکنن، درخواست ادله بیشتری غیر از اونچه که ایشون آورده بودن کردن. لذا در شماره مراجعه شماره 10 که تاریخش هم ثبت شده از 19 ذی‌قعده 1329 جناب شرف الدین تعداد زیادی از احادیث نبوی را مطرح کردند. خب حالا این احادیث را ما در سال قبل از تعطیلات دو تاش را بحث کردیم، حالا اون دو تا را هم مجددا عبارتش را میخونیم ولی که هم دیگه بحثش را چون قبلا انجام شده عبور میکنیم به حدیث سوم میپردازیم. حدیث اول این بود: اخرج الطبرانی فی الکبیر، یعنی المعجم الکبیر. ایشون سه تا المعجم داره: المعجم الکبیر، المعجم الاوسط و المعجم الصغیر. و رافعی فی مسندهی بالاسناد الى ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدنن غرسها ربی فلیغال علی من بعدی ولیغال ولیه ولیقتده به اهل بیتی من بعدی. حالا این یه تصریح اقتدا هست. اون جمله قبلش یواله ممکنه بگه مثلا ولایت محبته، اما این توضیح اون ولایته. ولیقتده به اهل بیتی من بعدی فإنهم عطرتی خلقوا من طینتی و رزقوا فهمی و علمی فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي أَلَقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي لَا أَنَا لَكُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي. این حدیث اول بود که به لحاظ سند و دلالت و دلالتش خیلی روشن است. از جنبه سندی هم بحثش را مفصل انجام دادیم که حالا اگر انشاءالله بعدها توفیق بشه اینا را بعضی از دوستان زحمت میکشن و تایید میکنن و تحقیقاتش انجام میشه کامل شد در خدمت میدونم. حدیث دوم این است که و اخرج در کتاب المراجعات هست متیر، ولی سیش المتین و اخرج المتین و البارودی و ابن جریر و ابن شاهین و ابن منده، این چند نفر از محدثین و علمای اهل سنت. من طریق اسحاق عن زیاد ابن مطرف قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنة التي وعدني ربي و هي جنة الخلد فليتول عليا و ذريته من بعدي فإنهم لن يخرجوكم باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة. این هم حدیث دوم بود که مرحوم شرف الدین در پاورقی های کتاب هم مصادر و منابعش را آورده و چون را بحث کردیم دیگه عبور میکنم. این شد دو تا حدیث که بحثش انجام شد. و اما میرسیم به حدیث سوم. میفهمد و مثله حدیث و زید ابن ارقم قال، یعنی مثل همین حدیث زیاد ابن مطرف که الان نقل کردیم، حدیث زید ابن ارقم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من یرید ان یحیی حیاتی و یموت موتی و یسکن جنت الخلد التي وعدنی ربی فلیتول علی بن ابی طالب فانه لن یخرجکم من هدا ولن یدخلکم فی ضلاله. مثل همون حدیث قبلی یعنی تفاوت اندکی داره. خب این حدیث بله سوم را پاورقی می فهمن اخرجه الحاکم، یعنی حاکم نیشابوری، فی آخر صفحه 128 از جزء 3 جلد سوم من صحیحه المستدرک، مستدرک علی الصحیحین، در جلد سوم حدیث اونجا آورده. ثم قال هذا الحدیث صحیح الاسناد، از نظر سند حدیث صحیحه، ولم یخرجاه، ولی بخاری و مسلم این را نقل نکردن. و اخرجه الطبرانی فی الکبیر و ابو نعیم فی فضائل صحابه ابو نعیم اصفهانی. بعد میفهمن و این حدیث شماره چند هست؟ در حدیث کنز، یعنی کنز العمال، کنز العمال که متقی هندی که از اون منابع حدیث را مثل مثلا وسائل شیعه قرار میشه، کتابیه که از اون منابع دست اول و معتبرتر جمع کرده روایات کنز العمال. و اورده فی منتخب الکنز ایزن. و خب منتخب کنز کجا؟ سارا دقت کنید به این نحوه آدرس دادن های جناب شرف الدین. منتخب کنز العمال، منتخب کنز العمال فراجع هامش 32 من الجزء 5 مسند، یعنی منتخب کنز العمال در حواشی المسند که از احمد بن حنبل هست اونجا شده میگه، یه ارجاع داده است به حواشی مسند که این منتخب کنز رو اونجا چاپ کردن، حالا به اون چاپی که ایشون آدرس داد. خب این شد حدیث سوم که نظیر همون حدیث قبلی است درباره، بله این حدیث دوم را بحث کرده بودیم دیگه یا نکرده بودیم؟ پس نکردیم؟ فقط اول بحث کردیم؟ پس حالا این حدیث دوم و سوم خیلی به هم قریب المضمون هستن، یعنی معنا مضمونشون که با هم بحث میکنن. بله خب پس از حدیث دوم شروع کنیم برسیم به این حدیث سوم که مضمونشون یکیست. حدیث دوم همونطوری که اشاره شد طبرانی در معجم الکبیر جلد پنجم صفحه 220 یک منبع و نورالدین هیثمی در کتاب الزوائد جلد نهم صفحه 111 و المتقی، یعنی متقی هندی، در کتاب کنز العمال حدیث شماره 32952. حالا اینا نقل کردن این حدیث را. درباره سند این حدیث عبارت هیثمی این طور هست: قال الهیثمی رواه طبرانی و فیه یحیی بن یعلا الاسلمی. در سند این حدیث این شخصی هست یحیی بن یعلا اسلمی و هو ضعیف. از نورالدین هیثمی این حدیث را به لحاظ یحیی بن یعلا اسلمی میگوید که این ضعیف. این عبارت ایشون. متقی هندی هم که حدیث را نقل کرده گفته و هو واهن، یعنی سسته، حدیث اعتبار نداره. این هم تعبیر ایشون هست. و ابن منده وقتی حدیث را نقل میکنه مویید لا یسحقو. سلام، ما سه تا در حقیقت اظهار نظر از سه شخصیت اهل نظر اهل سنت داریم که حدیث را به لحاظ سند قطع کردن، رد کردن. این عبارت ابن منده این را ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز معرفت الصحابه، کتابی راجع به شرح حال صحابه، در شرح حال ابن منده اونجا آورده، جلد دوم، کتابی که بنده دارم جلد دوم 485. توجه فرمودید. خب حالا باید یک ارزیابی راجع به سند این حدیث داشته باشیم با توجه به این تضعیف هایی که یا قطع هایی که نقل کرد. همونطوری که ملاحظه می فرمایید در این قطع هایی که شده تکیه بر یحیی بن یحیای اسلمی است. حالا قبل از اینکه این را توضیح بدیم کتاب المراجعات را ملاحظه کنید. پاورقی جناب شرف الدین یک مطلبی داره همین صفحه که الان خوندیم، صفحه 73 همین کتاب المراجعات که ظاهرا دوستانم خدمتتون هست، صفحه 73 این کتاب المراجعات رو سال گذشته آقای جناب آقای مشتاقدر زحمت بشدن همه هم کردن و تهیه شد به دوستان داده شد دیگه ولی تخصیص دیگه دیاران هست از این کتاب همه یه هماهنگی با آقای مصطفی شما داشته باشید اگر دوستانی ندارن کتاب را کتاب حیف این بالاخره یک کتابی است که دیگه در کتابخانه نباشه نقش حساب میشه این کتاب کتاب مهم است خیلی هم قیمت نازلی شد ظاهرن چقدر شد 4-5 تومن بیشتر نشه بله دیگه یه تخفیفی که ایشون گرفته بود یه مبلغی هم بنده گفتم سهیم باشم بنده دادن مثلا 5 تومن 5000 تومن که دیگه یه کیلوی چند چیز می‌خواد بخری دو کیلو انگور مثلا بخری پس کن متوسط میشه 5 تومن خب مرحوم شرف‌الدین پاورقی حالا عبارت پاورقی که کتاب هست خدمتتون ملاحظه کنید من میخوانم عبارتش رو ایشون میفهمد و اورده ابن حجر العسقلانی مختصرا فی در ترجمه زیاد ابن مطرف و من اشتباه گفتم ابن مند در ترجمه زیاد ابن مطرف ثم قال قلت فی اسناده یحیی بن یعلا المخاربی اینو کی میگه؟ این رو ابن حجر میگه که میگه در سند این روایت چنین شخصی هست یحیی بن یعلای محاربی و هو واهم خب جناب شرف الدین اینجا یک نقدی داره به اصطلاح تعلیقی داره میفهمن اقول و هازا غریب من مثل العسقلانی بالاخره آقای ابن حجر العسقلانی یکی از شاخصینه در علم حدیثه و علم رجاله که از شخصیت های درجه اول حساب میشه خیلی معتبر هست نزد اهل سنت شارح معروف بخاری هم هست دیگه یکی از شارحین برجسته همشهد بخاری هم ابن حجر عسقلانی است ایشون میگه این خیلی تعجب است از مثل آقای ابن حجر بله چرا فإن یحیی بن یعلا المحاربی ثقتون بالاتفاق این بالاتفاق موثقه ثقه است و قد اخرج له البخاری فی عمرة الحدیبیه من صحیحه یعنی از رجال بخاری دیگه بخاری هم که اجماع هست حالا تقریبا ولی به اتفاق که دیگه هرچه در کتاب بخاری از صحیحه و اخرج له مسلم فی الحدود من صحیحه ایضا یعنی از رجال همیشه که مسلم هم هست سمع اباه عند البخاری و سمع عند مسلم قیلان ابن جامع و ارسل الذهبی فی المیزان توثیقه ارسال المسلمات ذهبی که سخت گیر هست ابو عبدالله ذهبی در کتاب میزان الاعتدال توثیق این آقا را ارسال سلم گرفته و عده الامام القیصرانی و غیره ممن احتج بهم از شیخان و غیره ما این بیان جناب شرف الدینه که جانه ابای پدر همین یحیی بن یعلای محاربی دارن به اون میخوره
یعنی او از پدرش
شنیده مثلا
ان
مثلا سمع ان ابیه یعنی اباهو یعنی ان ابیه مثلا ان نه نه ابوهو اگر بود میدونم اگر سمع ابوهو بود میگفتیم پدر این یحیی که همون ابا داره
یعنی خود یحیی تو سند
بخاری
از پدرش
نقل میکنه
بله
سند مسلم از غیلان ابن جامع نقل اندل بخاری بله یعنی از غیلان این آقای یحیی بن یعلا از پدرش شنیده است اون چه که مربوط بخاری میشه و اون چه که از مسلم نقل میکنه از غیلان ابن جامع نقل میکنه سمع از اون چون ابو که نداره که ببینید که پدرش شنیده خودش شنیده خب عنایت کنید حالا اینجا یک نکته ای هست که با همه عظمتی که جناب شرف الدین داره ولی بالاخره آدم معصوم که نشد یه جاهایی می خطایی میکنه یه سهوی چیزی رخ میده اینجا بله نه اینکه جناب شرف الدین سهلی کرده ها، کرده، ولی که ریشه سهل برمیگرده به خود ابن حجر. در چه چیز؟ در این که یحیی ابن یعلای اسلمی که اونجا گفته است که هو واهن، اشتباه کرده، حالا یا خود ابن حجر یا بعد که چاپ شده نوشتن تو نسخه برداری ها هرچه شده اونجا اشتباه رو داده، رخ داده. این یحیی ابن یعلای اسلمی نیست، چیز محاربی، یحیی ابن یعلای اسلمی هست. دقت میکنین؟ اونی که در ابن حجر گفته واهن و یعنی این ضعیف است و ثقنی است، کیه؟ یحیی ابن یعلای اسلمی. دقت کنید، اونی که ارسال مسلم هست توثیقش و حتی ذهبی قبول کرده، یحیی ابن یعلای چیه؟ محاربیه. و اونی که در سند این زیاد ابن مطرف وجود داره، یحیی ابن یعلای اسلمی است. این ابن حجر کلمه اسلمی را اشتباه شده، حالا یا خودش اشتباه کرده یا بعد تو نوشته ها، المحاربی اومد نقل شرف الدین هم وارده به اعتباری. اگر ابن حجر یحیی ابن یعلای محاربی را تضعیف کرده باشه، عجبا منه، چون شیخ بخاری که هست، شیخ مسلم هم که هست، همه شاید که همه دیگران هم که نقل کردن، ارسال مسلم هست، ولی اونجا یک اشتباهی رخ داده، کلمه المحاربی غلطه، یحیی ابن یحیای اسلمی مقصوده و اون وقت تضعیف شده. و اونی که در رجال این سند هست، در این حدیث هست از سند این، یحیی ابن یعلای اسلمیه. دقت فرمودید؟ پس دوباره حالا برمیگردیم به همون اشکالاتی که وارد کردن، که گفتن که این ضعیف هست و اینها، برمیگردیم دوباره به اونا. پس اولا یک نکته اینجا روشن شد، یک اشتباهی رخ داده در کتاب الاصابه، به جای یحیی ابن یعلای اسلمی المحاربی نوشته شده و گفته این ضعیفه. واهم شرف الدین گفته از این عجب است از ابن حجر که این شخص رو گفته از واهیه. این از شروخ از به اصطلاح رجال مسلم و بخاریه. حالا در واقع خطای اولی از ابن حجر رخ داده یا از کسانی که این کتاب رو حالا نوشتن، ما دقیقا نمیدونیم، شاید هم در نوشته ها شده، خود اون بنده خدا اشتباه نکرده. حالا بحث شده، پس نکته مشخص شد که اینجا در سند این حدیث یحیی ابن یعلای اسلمی وجود داره. وقت یحیی ابن یعلای اسلمی، حالا همین بحثا درباره اش هست. حالا ببینیم آیا این نقده ها که وارد کردن این حدیث از کار می اندازه یا نه. خب پس بحث این شد که در سند این حدیث یک شخصی تضعیف شده، اون کیه؟ یحیی ابن یعلای اسلمی. کی تضعیف کرده این را؟ طبرانی میگوید که هیثمی میگوید رواه طبرانی، نه هیثمی میگوید رواه طبرانی و فیه یحیی ابن یعلا الاسلمی، اینجا درست میگه و هو ضعیف، یعنی یحیی ابن یعلا الاسلمی ضعیف. اینو کی میگه؟ نورالدین هیثمی، صاحب کتاب از زواهد، مجمع از زواهد، یه شخصیت های خیلی برجسته است ایشون هم، یعنی دیدگاه ها و نظریاتش مورد عنایت قرار میگیره، مورد توجه هست. آقای نورالدین هیثمی صاحب کتاب مجمع الزوائد، شخصیت برجسته. خب متقی هندی هم که گفت واهم، ابن منده هم گفت لایسه. حالا میخوام این را یه ارزیابی بکنیم. این یحیی ابن یعلای اسلمی که در سند این حدیث هست، در سند حدیث سوم که گفتیم دوم و سوم مضمونشون در بین یکیه، در سند حدیث سوم هم آمده. خب اون وقت حدیث سوم را حاکم نیشابوری در المستدرک آورده و تصحیح کرده. پس نتیجه چه می شود؟ فعلا ما یک نفر از رجالیین برجسته که حاکم است دیگه، دوستان مستنظر هستید، الحاکم بالاتر از الحافظه، المحدث، الحافظ، الحاکم، الامام، اون لقب الامام دیگه برجسته ترین لقب است برای محدثین نزد اهل سنت. یه درجه پایین ترش الحاکم هست. الحاکم کسی است که حالا چندین هزار مثلا حدیث را که حفظ داره، غیر از این که حافظ هست در حفظ داره احادیث بسیار، الله چند هزار حدیث مثلا حفظ داره، قدرت ارزیابی و تحلیل و حکم داره، یعنی یحکم نظر میده، نظری مجتهد به استرادی مجتهد مسلم است. بنابراین الله حاکم نیشابوری، گرچه حالا حاکم را یه اشکالی که نوعا بهش میگیرن میگن جزء متساهلین هست، بعضی ها را میگن متشددن در از رجالین اهل سنت، مثلا ابو حاتم رازی، ابو حاتم رازی رو میگن متشدد هست، خیلی سخت گیره، لذا اگر قدح کرد و کسی مدح کرد یه مادهی داشته باشه قدح ایشون اعتبار نداره، اما مدهاش خیلی خوبه، یعنی دیگه اگر ابو حاتم رازی یه کسی را مدح کنه معلوم میشه این آدم خیلی آدم حسابیه که ایشون هم که با این که سخت گیره، این را میگن متشدد. بعضی ها را مثلا میگن معتدل، حالا از داره خودشون مثل ذهبی اینا را مثلا اونان معتقدن که معتدل هستن، بعضی را میگن اینا متساهل هستن، یعنی آسون میگیرن، یک ضعف اینجوری به جناب حاکم مثلا وارد میکنن، در اینی که حاکم هستا حاکم هست درجهش خیلی بالاست، ولی میگن متساهل. حالا اینا دیگه بیاناتیست که آیان در باره صاحب نظران در علم رجال و علم حدیث علم رجال دارن، در هر صورت ایشون را تصحیح کرده. پس ایشون در واقع یحیی بن یعلای اسلمی را توصیح کرده. حالا اینجا ما مواجهیم با یک توصیحی از حاکم و یک تضعیفی از آقای هیثمی. چرا دیگه؟ نه آقای حاکم اصلا نگاه کنید، حاکم که اتباع مستدرک نمیشه
گفت
بله
دوود
اوردی که آدم حدیث تایید اسناد، بله عرض می‌کنم اسناد حالا کلیشو بدونید دیگه، حالا کلی قاعده کلیشو در نظر شریفتون باشه، جناب آقای حاکم نیشابوری چرا کتاب رو نوشته؟ کتاب‌هایی که مستدرک کرده است بر صحیحین، یعنی شرط بخاری و شرط مسلم را از نظر ایشون دارن اینها رجالی که ایشون ازشون حدیث آورده ها، اون شرطی را که جناب بخاری داره که معاصرت هست و ملاقات بالواسطه ازش گرفتن، یا اون شرط مسلم که فقط در واقع معاصرت هست ولو حالا ملاقات اونا لقاء نباشه، بالاخره این شروط در ایشون هست. میگه در عین اینکه شرایط رجال و روات چیز را بخاری و مسلم داره، ولی لم یخرج لا لم یخرجه، پس این بحثی اصلا رو سنده از جهات تکاری نداره، قمده سنده. میگه صحیح الاسناد و لم یخل رجال، نه دیگه، یعنی اسناد این حدیث به این رجال سندن درسته، یعنی سندها درسته و مثلا ما رو به صحابی برمیگرده یا به پیغمبر برمیگرده، گاهی صحابه نقل میکنن حدیث مرفوع است، یعنی رفع الی النبی، گاهی صحابه نقل میکنن و مرفوع الی النبی اسمی موقوفه، طبق اصطلاحات اهل سنت را روایات یا موقوفه است یا چه؟ یا مرفوعه. مراد از مرفوعه یعنی رفع الی النبی، یعنی مثلا قال زید بن ارقم قال النبی، خطب النبی، چه چیزی یه وقت از زید بن ارقم همطورا میگه دیگه، نمیگه که قال النبی، یه میگن موقوفه، وقت میگن روایات صحابه موقوفاتشون هم معتبره، حکم مرفوعات را داره، چون که صحابه شأنشون اجل است از این که مطلبی را از خودشون بسازن، بالاخره اینا یا مستقیم از پیغمبر شنیدن یا از یه صحابی دیگری شنیدن، به صحابه هم همش عدوله دیگه، دقت میفرمایید، لذا ارزش و اعتبار موقوفات هم میشه مثل مرفوعات، مگر این که حالا یک جایی نظری داده باشه که اون اجتهاد صحابی، اون بحث آخر. خب پس این حالا یک نکته نظری شریفتون باشه، اینجا حاکم توصیق میکنه وقتی میگوید که صحیح الاسناده، یعنی از نظر ایشون یحیی بن یعلای اسلمی ثقه است، آقای نورالدین هیثمی میگوید ضعیف است، ایشون میگوید ثقه است. این یک. حالا یک بحث دیگری اینجا وجود داره، من رجوع کردم به کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر، ابن حجر عسقلانی کتابی دارد که کتاب مهمی است، در بحث رجال را به نام تهذیب و تحذیب. تهذیب الکمال کتاب رجالی است، مال المزی، کمال الدین المزی. این آقای ابن حجر آمده او را تهذیبی کرده، حالا اسمش را گذاشتن تهذیب و تحذیب. خود ایشون دوباره یه تقریب و تهذیب هم داره، دو جلده، تهذیب و تهذیب که 18 جلده، بعد دوباره یه دو جلد داره. بله، هم شخصیت بطره هست دیگه، از کدام ابن حجر عسقلانی. بله، این آقای یحیی بن یعلای عسقلانی را معرفی کرده ابن حجر در کتاب تهذیبش، مویید روا انهو جانم. بله بله، تهذیب و تهذیب جلد 9 را آتش میخواد بنویسید، صفحه 319. دقت داشته باشین، این نکته قابل استفاده است. روا عنه، انکی یحیی بن یعلای اسلمی، ابو بکر بن ابی شیبه، یکی از بزرگان اهل سنت، مسندی داره، مسند ابی شیبه، و جندل بن والق و قتیبه بن سعید و ابو هشام الرفاعی و اسماعیل ابن ابان الوراق و جبارت ابن المقلس. حالا اگر درست بخوانیم، انشاءالله که درست بخوانیم، حالا این نحوه تلفظ اینها، و الولید ابن حماد و ابو نعیم الطحان و عباد ابن یعقوب الرواجنی و آخرونه. این نکته ایست که آقای ابن حجر در تهذیب میگه این آدم را این ازش روایت کرده. خب ما چی میخوایم استفاده کنیم از این بیان؟ میخوایم استفاده کنیم که این دیگه عقلاییه دیگه، سنی شیعه که نداره که، بعضی از این قواعد، خیلی از این قواعد عقلاییه. اگر یک راوی باشه که بزرگان یک مذهب، حالا هر مذهبی میخواد باشه، اصلا شما بس کنید کمونیستن، یه آدمیه که خیلی هایی از این حرف نقل میکنن، نزد اونا اون آدم مهمیه، ولی اگر مهم نبود اینقدر از حدیث نقل نمیکردن. یه آدمی بود که واقعا ضعیف بود، قابل اعتنا نبود، بهش اعتنا نمیکردن. پس این هم میشود یک معیدی که روا عنه المشایخ کثیرون طبق نظر ابن حجر، که میشه معید این که این آقا آدم معتبریه، معید اون کلام جناب حاکم که ایشون در واقع توصیح کرده، اینم خودش میشه برای یک شاهد. حالا کسانی که ایرا آقای ابن حجر نقل میکند که قدح کردند، ایشون میگه اینا قدحش کردند، یحیی بن معین گفته لیس بشیء، همین آقای یحیی بن یعلای اسلمی را گفته چی؟ لیس بشیء. خب این یعنی قدح دیگه. بخاری همون صاحب کتاب صحیح ایشون نقل میکنه، حالا میگه و قال البخاری مضطرب الحدیث، خودش را قطع نمیکنه ها، این به لحاظ حدیثش مضطرب الحدیث میگه. حالا خودش مثلا آدم ثقه ای باشه، آدم به لحاظ دیانت، به لحاظ اخلاق، نه این قطع حساب نمیشه. ابو حاتم، همون ابو حاتمی گفتم متشدد است، میگه ضعیف الحدیث لیس بالقوی. حالا اول میگه ضعیف الحدیث، بعد میگه لیس بالقوی، این قدح ابو حاتمه. خود ابو حاتم هم گفتیم آدم خیلی سختگیریه، اگر قدحش معارض بشه با مدح، قدحش لا یعبه و بهی، این که مشخص شد. ابن عدی گفته از کوفی من الشیعه، ایشون هم اینجوری گفته، هیچ قدحی چیزی نکرده، قدحش فقط این است که اهل کوفه است و اهل شیعه، مدحب شیعه. برای اونایی که مذهب را مستنده، در بطن مذهب قطع نیست، نه عندنا نه عندهم، مذهب به ما هوه قطع حساب نمیشه. اونا هم همینجور میگن، اینا قبلا هم مفصل بحثش کردیم سال گذشته، که آقای ذهبی و دیگران گفتن اگر بنا باشد مذهب شیعی بودن، بله این قطع باشه، دست ما خالی میمانه. خیلی از رواتی که احادیث را از اونا نقل کردیم در سه ها از این بزرگان شیعه هستن. حالا پس اونها این کلام ابن عدی، خب این چیز خاصی توش نیست، این اگر یه قدیمی بود نقل میکرد، یعنی از نظر ابن عدی منش نیست که اگر ایشون که رجالی هست از رجالی این اهل سنت هست، اگر قدهی میدانست قد نمی کرد، گفته کوفی هم به نشید. ممکنه حالا اشعار داشته باشه، البته نمیتونیم یقین پیدا کنیم و این نسبت این، ولی احتمال رو تقویت میکنه دیگه، از اون جاهایی که بله، یعنی احتمال داده میشه که بعضی از این قطعها برگرده به همین سخن ابن عدی و الله چون چیز دیگه نگفته. ابن عدی هم که یک رجالیه، چه بسا که اینی احتمال است، اینا مستحضرید شکرمش یقین نیست، ولی به هر حال در جمع‌بندی آدمی که میخواد انتخاب رأی کنه کمک میکنه، یعنی یه مقدار اون قطعه ها را آدم احتمال میدهد که ریشه اش این باشه. اگر این باشه جعل احتمال به صلابت، چون اونم قطعه های مبین و مدلل نیست، مبهمه، نگفتن اشکالش چیه. که مثلا آقای ابو حاتم گفته از لیسه بالقوی، و چرا نیست لیسه بالقوی؟ نگفته وجه اش را. دقت میکنین مبین نیست، مفسر نیست، مبهمه. چون مبهمه احتمال میدهیم که این شیعی بودن مثلا تو ذهنشون بوده باشه، لذا اون قطعهای خود تضعیف میشه. حالا یه نکته دیگه ایشون میگه، اینا که دارم میخوانم مال ابن حجر عسقلانیه، مویت و اخرجه قلتو کلام ابن حجره، مویت که و اخرج ابن حبان فی صحیحه. ابن حبان هم یکی از بزرگان و شخصیت‌های درجه اول حساب میشه و کتاب صحیح داره، صحیح ابن حبان، مثل صحیح بخاری هست، یعنی احادیثی را که صحیح میدانسته نقل کرده. خب پس از نظر ابن حبان هم یحیی ابن یعلای اصلنی ثقه هست، و الله روایت ایشون را در صحیحش نقل نمی کرد. این هم یکی از طرق است، یکی از میزان هاست. یعنی ما اگر بخواهیم راجع به یک راوی از نظر علمای اهل سنت یا دیگران پی ببریم، یه راهش اینه، لازم نیست گفته باشه که این ثقه است، اما بنا گذاشته کتابی بنویسد که فقط روایات صحیح را نقل کنه. اگر چنین بنایی داشته باشه، روایاتی که در اون کتاب آمده از نظر او رجالش موثق است، نادر است. پس الان ما غیر از فاطمه نیشابوری یک در واقع مدح دیگری یا توثیق دیگری هم پیدا کردیم که از ابن حبانه. حالا این معارضه میشه بین این مدح ها و اون قطعه ها، که اون قطعه ها مثل آقای ابو حاتم بود که گفتیم، میگوید اخرج ابن حبان لهو فی صحیحه حدیثم طویلا فی تزویج فاطمه، یعنی حدیث راجع به ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. حالا ابن حجر اینجا از اون حدیث از مصطفی خوشش نیومده فلانی بوده، میگه فیه نکارتون، این دیگه کاری به کاری این نداره که از نظر ابن حبان این صحیح بوده، این موثق بوده، این نظر اجتهادی خود آقای ابن حجر هست، این هیچ گونه لطمه ای به اون سند نمیزنه. ایشون میگه متنش درش نکارته، نهایتاً ایشون این متن قبول نمی کنه، نهایتاً ها این متن اون حدیث از نظر ایشون قابل استناد نیست، ولی نه اینکه معنیش این باشد که آقای یحیی بن یعلا مشکل داره. لا یبعد، حالا اینا دیگه اون چیزاییست که آدم باید در این جاها دقت بکنه، لا یبعد که خود این آقای ابن حجر هم که بله تضعیف کرده، همین که این بنده خدا هم شیعیون کوفی ها، کوفیون شیعیون، این مطالبی که این آقایان معمولا اینا رو قلوم میدونن یا حالا از ذره خودشون نمیپسندن، یه راوی که اینجور چیزا رو نقل بکنه اینها خیلی براشون جذاب نیست، یعنی بهش توجهی نمی کنن. کما اینکه مثلا نسائی بسیار شخصیت برجسته ایست در فن حدیث ها، ولی به دلیل اون کتاب خصایص و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نوشت و روایات فضایل از امیر نوشت و اینا، بعدم برای معاویه ننوشتی که رفته بود شام، گفتن این همه برای علی ابن ابی طالب نوشتی، خب برای معاویه هم بنویس. حالا من معاویه چیزی بلد نیستم بنویسم جز یک حدیث، میخواد اونو براتون بگم. گفتن چیه؟ گفتش که یه روز پیغمبر فرستاد کار داشت معاویه را، این رفت گفت داد قضا میخوره، معاویه داشت قضا میخورد، آمد به پیغمبر گفت داد قضا میخوره، گفت دوباره برو بگو صداش کن بیاد. دوباره رفت دنبالش بگو درد قضا میخوره. اومد گفت درد قضا میخوره. بار سوم دوباره رفت گفت درد قضا میخوره. پیغمبر هم گفت هیچ کس سیر نشه ان شاء الله این آدمی که اینقدر شکمه به اصطلاح. گفت این حدیث میخواد براتون نرسم. هیچ زدم کتکی زدن از شام بنده خدا رو بیرونش کردن. گفت من چیزی راجع به معاویه بود. مثلا ما شخصیت نسائی دیگه در حد ابو داوود جلوه نداره. دقت میکنید؟ یا مثل هرمزی سن در اون جایگاه قرار نمیگیره به خاطر همین ویژگی ها. اینا نکاتیه دیگه، حالا نمیخوام نسبت به همه بدیم ها، ولی فعل جمله وجود داره. پس اینا نکاتی بود که در مجموع با توجه به این نکاتی خدمتتون عرض کردم، روی هم رفته تضعیف هایی که برای ایشون شده اولا قدح مفسر نیستند، وجهش را بیان نکردن که مشکلش چی هست، مبهمه. خب اینا اصطلاحا میگن قدح چه؟ قدحی که مجمله و مبهمه، لیس به مفسره. خب از اون طرف معارض داره، معارضش مثل حاکم نیشابوریه، مثل ابن حبانه که ایلا توصیح کردن. ثالثا هم اون ابن عدی هیچی راجع به ایشون نگفته از الا اینکه ایشون کوفیون شیعیون. ابن حجر هم که نقل میکند حدیث تزویج از فاطمه زهرا را، میگوید که فیه نکارتون. اینا به ذهن آدم میزنه که این تضعیف ها بیشتر ریشه به همین جنبهی باشه که ایشون حالا شیعی بوده، یک ذکر فضائل مثلا میکرده، مناقب را نقل میکرده، به این خاطر مورد توجه قرار نگرفته. لذا تضعیف ها معارض داره و این معارض ها به گونه ایست که انسان در مجموع این به اصطلاح راوی را نمیتونه ردش بکنه و حدیثش را کنار بگذاره. این یک نکته. حالا یه نکته دیگری هم بگیم دیگه تمام میشه، تیر خلاص. اون چیز هناک قاعدتون، اون قاعده چیز؟ اون قاعده این است که مکرر دیگه، اینا در بحثای قبلا گفتیم از خود علمای رجالیین و بزرگان اهل سنت، که اگر ما یک حدیث داشته باشیم هیچ یک از اینها سندشون هم قابل احراز نیست صحتش، یا مثلا حسن بودنش یا صحیح بودنش قابل احراز نیست، یعنی به اون حدیث بخواییم سندن نگاه بکنیم باید بگیم اینا ضعیف هست، ولی این مضمون متعدده و نقل شده، متعدد نقل شده. یک قاعده است که میگوین یقوی بعضها بعض. اگر یک حدیث داشته باشیم که هفتش مثلا ده تا حدودن نقل داشته باشه، ولو این نقل ها ضعیف باشه، میگن اینا به مرتبه حسن میرساند. اصطلاحا میگن حسنان لغیره، یعنی یک روایتیه که جز روایات قابل احتجاج قرار میگیره. این را هم سویتی بیان کرده، هم آقای مناوی عبدالرؤوف. بله بله همش ضعیف باشه، بله دیگه اصلا قاعده اینجاست، یعنی روایت منتها اون صحیح متواتر این در حد مضمونش چرا دیگه، یعنی مضمون البته منتها به لحاظ یعنی اون مضمون را دیگه یقین مثلا علم پیدا میکنیم متواتر اینجور میشه دیگه، به علم میره آره اصطلاحا میگن حسن بعد حسنان لدیگه. پس یک نکته دیگر هم ما اگر اضافه بکنیم که این مضمون، حالا این 14 16 تا حدیث جناب شرف‌الدین نکرده، این مضامین فراوانه، اونقدر روایاتی که این مضامینی که الان اینجا آمده در این حدیث دوم و سوم اینا فراوان آمده، بنابراین این قاعده رو هم زمین کنیم دیگه آدم اطمینان پیدا میکنه که این حدیث را بهش استناد بکنه. نه متفاوت هم دیگه، الان این اگر ادامه بریم جلو این احادیثی را که ایشون نقل فرموده از طرق گوناگون، حتی صحابیاش هم مختلفن، غیر از این که اون طبقه اول که صحابه هستن، طرق به این صحابه هم باز متفاوت هستن. حالا اینا ملاحظه کنید طرق این کثیره از متعدده و مختلفه هست، بله نه فقط تعدد نیست تا اختلاف هم وجود داره. بله بنابراین با این قاعده هم زمینه کنیم، این حدیث طبق موازین خود آیین اهل سنت قابل استناده. ما داریم طبق موازین اونا صحبت میکنیم. این راجع به این معمولا قبول دارن، عبدالرؤوف المناوی هم داره، عبارت ایشون هم سال قبل را قبلا بحث کردیم، ایشون عبارتش این بود که اگر روایتی این طور باشه که متعدد باشه طرقش، اینا رد نمی کند مگر آدم های عنود و لجوج، چون تعبیر اینجور داشت. و گفت ابن تیمیه احسب که از این آدم هاست، ایشون گفت دیگه، گفت ابن تیمیه که معمولا این گونه روایات اینها را رد میکنه، اینا عبدالرؤوف المناوی پارسا خوندیم مدرکش را، گفتش که این مثلا یادم نیست چه حدیثی بود، چه مطلبی بود که از ابن تیمیه ایشون رد کرده بود، گفتش که این متعدد نقل شده و این قابل اعتنا هست و کسی این گونه روایات را رد نمیکنه مگر آدمی که دارای یک نوع مشکل روحی اخلاقی باشه، یعنی عناد داشته باشه اصل اینا. حالا خواستید من دوباره اون عبارت رو میارم پیدا میکنم خدمتون میخوانم. سال قبل این رو بحث کرد. خب این هم الان میخواید همین اشاره کوتاهی داشته باشیم. فعلا اینایی رو که المراجعات آورده 14 داره، ایشون فقط نقل کرد. حالا اینا فقط نیستا، خیلی بیش از اینهاست. یعنی شما اکثر احادیثی که در منابع اهل سنت راجع به فضائل و مناقب اهل بیت آمده، حتی مثل سوائق نهجر، حتی به نهجر مکی، حتی اونجاها از این روایات خیلی زیاده که مضمونش این هست. مضمون اینا اصلا مضمون بعضی از اینا در حدیث ثقلین آمده، حالا بخواد ببینیم بالاتر سفینه آمده. یعنی اگر بخواهیم برگردیم به اون بحثای قبلی، این مضمون نیست الا همونی که در ثقلین آمده بود، نیست مگر همونی که در سفینه آمده بود، مگر در حدیث امان آمده بود، همونایی که قبلا بحثشون کردیم. یعنی احادیث، پس یک نکته دیگری هم پیدا شد، مضاف بر این که طرق متعدده ای دارد که ولو این طرق ضعیف هم باشن، اون قاعده پیاده می شود که یقوی بعضها بعضا و حسنان به غیره میشه، علاوه اصلا معید از صحاح داره. این در واقع این مضمون برمیگرده مثل اینکه اصلا یک حدیث داشته باشه مضمونش تو قرآن باشه اینطوری ها، ولی که این حدیث به لحاظ سند از نظر ما اصلا بررسی میکنیم سندش معتبر نیست، مثلا اینکه مضمونش تو قرآن آمده یا مضمونش حکم عقله، از اینجور چیزا. یعنی بس بنابراین یه نکته زیاده بر اینم داره. این راجع به این حدیث دوم بود. همین اقتدا و پیروی نه نه، حالا یکی یک اینها را به لحاظ دلالت اگر پوشله کنید
تا
نه اصلا بحث تولی مطرح نیست، مضمون بحث پیروی کردن و لزوم تبعیت کردنه، چه با لفظ تولی باشه چه با لفظ اقتدا باشه، اقتدا باشه زلالت باشه. حالا اینها را جناب شرف الدین صفحه دیگه این نکته را من بگم نمیرسیم به ادامه احادیث، ولی اینا نکات کلیدیه. سال قبل هم عرض کردیم خدمت دوستان، سبک و روش مرحوم شرف الدین یک سبک ویژه‌ایه، خودش را خیلی درگیر این بحث‌های سندی اصلا نمی‌کنه. الان می‌بینید ما معطل شدیم، این حدیث را یک ساعت طول کشه را 40 دقیقه طول کشه بحث کردیم، ایشان معطل این بحث‌ها نمی‌شه. چرا؟ به جای این که بیاد راجع به این سندها یکی یکی هی بحث بکنه و مناقشه ها و اینا رو جواب بده، روایات کثیره ای را نقل میکنه. این روش ایشان، کثرت طرق یفید الاطمئنان و العلم به صحت صدور این مضمون. دیگه خیال خودش راحت میکنه. اگه دقت بفرمایید جناب شرف الدین در کتاب المراجعات اونقدر بحث‌های سندی که معروف از متعارف هست وارد نمیشه. آخر دفعه همیشه اینا خواهد گفت. الان برای که اطمینان حاصل بشه برای دوستان، صفحه 77 بعد از اینکه این 14 حدیث نقل میکنه میگه و مزامین و هذه الاحادیث کلها متواتره. این با این کار تمام میکنه و مزامین و هذه الاحادیث کلها، یعنی از اون بحث یو قبلی بعضها بعضم بالاتر است، متواتره، لا سیما من طریق الاطرت طاهره. حالا متواتر هست طریقین، به خصوص از طریق ائمه و ما کان لتثبت لهم هذه المناظر الى آخر. الان بعدم میرسیم. پس این هم یک نکته که مد نظر دوستان باشه. مرحوم شرف الدین این روشش هم خیلی جواب داده، یعنی این شیوه بهتر جواب میده تا از این که مثلا بخوایم تک تک احادیث را بله اون تو بحثای خاص فنی جای خودش را داره، اما اگر بخواد یک جایی آدم بحثش را ارائه بده که گیرا باشه، این روش ایشون روش خیلی مناسب تریه. تتمیه بحث مانه انشاءالله فردا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.